سائل مال اعمال شبانه روزه، یعنی هی کسی اهل مراقبه باشه در طول شبانه روز نسخه عملیش میتونه مثلا فلاح سائل باشه. قشنگ مراحل و اعمال و بعدا فقط عملی هم نیست، یعنی جنبه های مراقبه ذهنی و فکری و روحی و ناشب هست. بعدا اونجا یه بخشی دارن به این مناسبت روایاتی که نسبت به لحظه ورود به شب، میدونید این کتاب جلد دوش مفقوده، دست ما نرسیده. جلد یکش که دست ما رسیده از اول صبح تا اعمال وقت خوابه، جلد دوش اعمال شبه، اسرارش دستمون نرسیده، اون جنبه عمومیش ترش رسیده. بعد اون ورود به شب رو که روایات رو از حضرت امیر علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میاره، یکی از آدابی که میگن از روایات برمیاد و در روایات گفته شده و تأکید شده، مراقبت کردن آدم از وقت، نه مثل ما حالا غافل شدیم، مراقبت از وقت تا کی وقتش میرسه تا اون لحظه غروب که ملائکه روز میرن بالا و ملائکه شب میان جاشون میگیرن. بعد اونجا در روایت دارد که رعایت ادب و احترام ملائکه شب باید بشه و سلام داده بشه بهشون و محضر اونها رعایت بشه، بلکه از روایت برمیاد که اون ملائکه شب تو اون جنبه استکمالی انسان انفعن به حال انسان تا ملائکه روز. لذا مثل یه که خدا داره یه سفره پهن میکنه، خلاصه مراقبه از وقت اینطوری. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیه هم داره تو مواعظشون که طبیعتا یک آدم مراقب باید دائم در انتظار رسیدن وقت ضیافت الهی باشه، دائما منتظر باشه در رسیدن شب و رسیدن اوقات و اعمال خاصه نسبت به اوقات صلوات نسبت به ظاهره. این مراقبه از وقت خودش تأثیر مثبت زیادی داره توی حل بعض از موانع روحی آدم. حالا ما که همش غافل از وقت دست فراموش کردیم که چه برسه به رسیدیم به عبارت محدث بهرانی رضوان الله علیه. محدث بهرانی در حدائق، در مقدمات حدائق، مقدمات حدائق دوستان یه 50-60 صفحه رحلیه و بسیار عمیقه، یعنی ارزشش مثل کفایه و رسائله. مقدمات حدائق خیلی ارزشمنده، شاید آدم توفیق باشه یه دور بخونتش. مقدمات حدائق خیلی نفع داره. او بعد از اینکه کلام سید جزایری رو که الان خوندیم نقل کرده، خب اصل شاکله حرف سید جزایری رو تایید کرده که دیر شاکله حرف سید جزایری بود که عقل صریح باشه قبوله، اگر عقل معارض با نقل بشه، اگر موافق باشه که عقل مقدمه و اگر معارض باشه نقل مقدمه، او شاکله رو قبول کرده. فقط چند تا مطلب رو تذکر داده، چند تا فرض رو بیان کرده. او اینطور تفکیک کرده، گفته که ما اگر منظورمون مطلق عقل یا احکامه، اگر منظورمون عقل خالی از شوائب اوهامه، یعنی عقل فطری، اون عقلی که بشر باش به دنیا میاد و با اوه، بعد گفته اون قله در تنام در انسانها که او بمونه. اما اگر او باشه، ایشون فرموده اون که حجتون من الملک العلام، اصلا اون دعوایی وجود نداره. اما رو مطلق عقل، باز اگر عقل فطری و بدیهی باشه، اون صغرای محکمه و او خودش حجت دوباره و نیازی به نقل نداره. اما اگر او نباشه، سایر احکام عقل که از اون مرحله فطری و فطری به مرحله بدیهی، نه اون فطری که گفتیم اول، از این بریم جلوتر، ایشون میگه نه دیگه عقل راه برای ورود به احکام و مناطات احکام نداره. تو عبارت چیزی بر نمیاد، از عبارت بر میاد که او میگه یه عقلی خالی از شوائب که قل وجود و حافل انا، اما او حجته.
همین عقلی که میگه مقدم میکنیم،
یه عقلی داریم که یه بار مطلق عقله، مطلق عقل، یه بار مرحله عقل فطری و بدیهی و ضروریه، مثل همه حرفی که سید جزائری هم گفت، امین استرابادی هم گفت ضروریات هم، میگه اونو قبول داریم، اگر به درد احکام بخوره قبولش داریم، مثال نزده ها که از مثالاش چیزی بفهمیم، تو شروع مثال براش زده شده اما خود ایشون مثالی نزده. جانم طبعا اگه قرار باشه فطری و بدیهی و ضروری که مربوط به حوزه شرع بشود مد نظر ما باشد، میشه مثل مثلا قبح زور. اینا نه میگه به شرطی که رو رکعت نماز پیاده نمیشه، اما رو ظلم بیان پیاده میشه، اگر این مربوط بشه ای خوب، ایشون اینطوری گفته. و اگر غیر از این باشه، یعنی اون عقل خالی از شوائب که هیچ، ای برم که اومدیم تو مطلق عقل بدیهی فطری ساده سازش هم هیچ، سائر احکام عقل، میگه سائر احکام عقل دخلی به مناطات احکام ندارم، مناطات احکام از سما از معصومین علیه المسلم. بعد میگه که حالا اگر از محدود احکام بریم بیرون، از محدود احکام خارج بشیم کلا، حالا اینجا عقل چه ارزشی پیدا میکنه؟ ایشون میگه که اگر این عقله، عرض کنم خدمتتون، باز بدیهی باشه، مثل الواحد نصف الاثنین، حجت. اگر بدیهی نباشه، اگر تعارض نکنه با چیزی، حجته. اگر تعارض کنه باید بدیم معارضش عقله یا نقله. اگر معارضش دلیل عقلی دیگه ای باشه، باز نگاه میکنیم اینجا در تعارض بین عقلیه ای، آیا نقلی وجود داره که موافق یکی از اون دوتا باشه یا نه؟ اگر نقلی پیدا کردی که موافق به همون طرف فتوا میدی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بخواد همین تیکر بخونیم تا بعد به سراغ حرفشه. و ممن وافقه هم علا ذالک، وافق سید جزائری و سید استر ملا امین استر آبادی را، فل جمله البته المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق، همه حرف اونا رو تایید نمیکنه، فروضی اضافه میکنه، اون فل جمله شاکله افهم و حرفه. حیث نقل کلاما للسيد المتقدم سيد الجزائري في هذا المقام واستحسنه الا انه صرح. حالا مواردی که میگه، یک، به حجیت العقل الفطری صحیح و حکم به مطابقت الشرع و مطابقت الشرع له، فطری صحیح. مثالش چیه فطری صحیح؟ از جلوتر میفهمیم مراد ایشونه کلمه فطری چیه. حالا جلوتر که بریم اقسامی که مقابل میاره معلوم شد مرادش از فطری یعنی همون ضروریاتی که ملا امین هم گفته بود، و البته با تفکیکی که میکنه که بین شرع و غیر شرع، چون جلوتر میاد میگیم عقلی که خارج از محدوده شرعی، پس معلوم شد اینجا فطری صحیحی که مربوط به حوزه شرع بشود، یعنی کاری به الکل و اعضا من الجزء نداریم، اون چیزی که یه نحوی ارتباطی با شرع و تو احکام پیدا کنه که طبعا بدیهی در این حد از احکام عقل که بخواد مربوط به حوزه باید و نباید و شر باشه یه چیزی مثل قبح ظلم و حسن عدل بشه. لذا هم این مثال براش زده شده، اما خود او اینها را به این شکل نگفته، دیگران در مقام مقایسه گفتن با همین قرائنی که الان خدمتتون عرض کردم. ثم قال، الان خدمتتون هستم برای سوال. ثم قال لا مدخل للعقل في شيء من الاحكام الفقهيه، عقل راهی برای ورود به احکام ندارد، من عبادات و غیرها، ولا سبيل اليها الا السماع عن المعصوم، راهی برای رسیدن به احکام فقهیه نیست، اليها الا الاحکام الفقهيه، مگر سماع از معصوم علیه السلام.
عقل فقهی ضروری
هم بازم نه، این ثم قال یعنی او را قبول کردیم که الان اومدیم خارج از اون عقل فطری صحیح داریم دیگه بررسی میکنیم، بگیم فطری صحیح حکمه به مطابقته، ولش کن حالا بیا جلوتر. ثم قال لا مدخل للعقل، این عقلی که غیر از اون فطریه صحیح بالاست،
فطری صحیح تو عبارت غیرنا
دخالت، بله دخالت میکنه، گفتیم بالا حکمه به مطابقته ایل شر و مطابقت و شر اله. ثم قال لا مدخل للعقل یعنی غیر از او دیگه، درست شد؟ ولا سبيل الى چرا لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها، چون عقل توان رسیدن به مناطات احکام رو نداره. این مذکور اول توضیح داره، مطلق عقل رو دارم میگم در مقابل عقل خالی از شواهد و اوهام، پایانا دوباره تذکر میدهش. ثم قال آقا تا اینجا تو حوزه چی بررسی کردیم؟ تو حوزه فقه. پس تو حوزه فقه یه عقل فطری صحیح حکم به مطابقته، نگفته هم چیه، با این مقایسه فهمیدیم یه چیزی مثل حسن عدل و قبح ظلمه. حالا میاد خارج از حوزه شریعت، نعم یبقى الکلام بالنسبت الى ما لا یتوقف على التوقیف. ما لا یتوقف على التوقیف یعنی چی؟ یعنی خارج از احکام فقهیه. بالا چی تعبیر کرد؟ شیء من الاحکام الفقهیه من عبادات و غیرها. این پایین که میگه لا یتوقف على التوقیف یعنی اون چیزی که غیر از احکام فقهیه هستند. فنقول ان کان الدلیل العقلی المتعلق بذلک بدیهیا ظاهر البداهه مثل الواحد نصف الاثنین فلا ریب فی صحت العمل به. ببینید از این مقایسه معلوم میشه او بالا که میگفتیم عقل فطری صحیح، داشتیم فطری صحیح تو محکمه شرع رو میگفتیم، تو محکمه مربوط به احکام عملیه رو میگفتیم، ولی اینم بدیهی و فطری صحیح به همون معنا جز ضروریات، اونجا ضروریات حوزه بگیم فقهی، اینجا داریم مطلقش رو میگیم دیگه، خارج از محدوده میگیم. ظاهرا نیست با این عبارت، از مجموع عبارت میفهمیم که ایشون اومده باشه مفردات خودش رو توضیح داده باشه نگرده. فلا ریب فی صحت العمل به، این قبوله، حجت مقبوله و عمل میشه بشه. و الا یعنی چی؟ و ان لم یکن بدیهیا ظاهرا بداهه، باز از دو حال، فان لم یعارض و دلیل عقلی و لا نقلی و فکذلک، عمل میکنیم و این عارضه دلیل عقلیون آخر، که حالا بعدا شیخ میکنم چجور معارضه بین دو تا دلیل عقلی قطعی داریم. فا این تأید احدهما به نقلیین، اگر یه نقلی آمد یکی از طرف این تعارض رو تأیید کرد، کانت ترجیح له و الا فاشکال، اگر مرجح نقلی بین دو تا عقلی نیمد ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. نه عقل، عقل و این عارضه دلیل نقلی. الان میگه جانم
تصریح کرده کانت ترجیحول متعید به دلیل نقلی،
الان جلوتر هم میگه دوباره و این عارضه دلیل نقلی، اگر یه دلیل نقلی معارض شد نه دلیل عقلی، باز فان تعید ذلک العقلی به دلیل نقلی آخر، پس یه عقل داریم با یه نقل، حالا برای عقل هم یه نقلی کنارش پیدا کردیم، کانت ترجیح حل عقلی، عقل رو ترجیحیم. بعد دقیق میگه اینو، البته این ترجیح، این مقایسه عقل و نقل نبود، الا ان هذا فی الحقیقه تعارض فی النقلیات، در واقع ما دو تا روایت متعارض داریم که عقل مرجح شده برای یکی، میگه در واقع صورت قصه اینه که اصول دین ما هم همینه میگه، ما هم همینه قبول داریم، حرف بدی نیست. و الا اگر این عقلیه با نقلیه معارض شد و برای عقل مرجحی نیمت فترجیح له نقلی، این دیگه خیلی سخته. چرا؟ چون خارج از حوزه احکام فقهی است. سید جزائری که میگفت ترجیح در نقلی داشت تو حوزه چی میگفت؟ احکام فقهی میگفت. اونجا حرف اصولیین ما هم میره، ما هم همه علیه نمیگیم. این اگه یه جای بگیم به مقتضای قواعد عقلیه مثل حسن عد و قبح سر باید این کار کنی، شارع بگه این کار کن، تو چی میگی؟ اینجا تو اصول میگیم حسن قبح، تو فقه که میگیم میریم میگیم به نقل عمل کن. گفتم تو شیخ اینجا تو استصحاب میاد ملاک درست میکنه، یه ملاکی درست میکنه که ما جایی که شارع تو منات حکم عقلم حرف بزنه حکم شارع مطبعه. خب گفته و الا فالترجیح للنقلی وفاقا للسید المحدث المتقدم ذکره. گفتم آقا این وفاقره غلطه، چون سید متقدم این رو در فقهیات گفت، شرح به معنای نقل اگه بشه عام میشه بگیم فقهیات گفت،
الان سید لحنایی تو خارج
نه خلافن للعکس این خارج از فقه
گفت، یعنی هر جا نقلی پیدا کردی با عقل تعارض داره نقل رو بزنی
هر جا. هازا به نسبت علل عقلی که به قول مطلق، این عقل مذکوره که عقل به قول مطلق، اما لو اريد بالعقل المعنى الاخص، معنى اخص يه و هو الفطري الصحيح و هو الفطري الخالي عن شوائب الاوهام الذي هو حجه من حجج الملك العلام، اون لله على الناس حجتين را این آقایون اینطور معنا میکنن. و ان شذ وجوده في الانام، این معمولا نیست چون دست خورده این دیگه خراب شده کار. ففي ترجيح النقلي عليه اشكالون، اینو نمیشه نقلی رو براش مقدم کرد، انتها تمام شد. حالا از سوال اولتون بفرمایید.
سوال اینه که حالا همین مطلب آخری که ایشون فرمودن که بحث همین عقلی که پذیرفتن، خب این ملاک چی آخر؟ خب من از کجا فهمیدم دارم ندارم؟ تو داری نداری؟ یه چیزی ثبوتن همینطوری بگیم که خالصین چه به درد میخوره؟ من میگم دارم اینو،
ایشون میگه ما دست خورده این دیگه، ما
دست خورده چه اخر کجا همین ملاک چه ملاک ملاک
نگفته، ایشون نگفته چیزی، نه ایشون گفته نه هیچ کدوم از اخباری نه دارن اونا، مطلبی توی ندارن اونا به بداهت اخذ میکنن. دیروزم گفتم، گفتم مثلا اونا وقتی ملا امین میگفت میگفت که این از کجا قریبه به حسیات حجتن، گفت ببین هزار سال عوض نشدن، اینطوری اخذ میکنن به ماجرا.
این زارا اینجا این نیست دیگه، رتی و بدیهی
نه نه، گفتم مثل او کلن تو این موارد به بداهت عقص میکنم، میگم ببین ما بزرگ شدیم، ما آسی شدیم، ما دست خورده ایم، ما دیگه مثل او ارتکاز فطری مزرجاش نمونده،
بزرگ و اول حاکم فیها از او بدیهیات میگیم
از آیا مثلا این که این بحث به فاقل سید محدث زارا ایشون هم کلی گفته تو بحث احکام نگفته،
نه خود بحثش اصلا بحث احکامه،
اشاره
نه اصلا طرحی که اونجا داره، اون شرط تهذیب داره فقه میگه، تو فقه داره یه حرفو میزنه، ایشون تو مقدمه حدائق بحثو کلی میکنه مثل اصوله. سید ملا امین از سرابات که اصلا کلا بحث علمی کرد، اما سید جزائری تو شرط تهذیب گفته، شرط تهذیب شیخ فقهیه، اصلا بحثش فقهیه بنده خدا، اصلا اول تا آخر بحثش فقهی بوده. خب
چطور میشه تو فطری مثلا یک نصف دوه فطری مثلا ازش میمونه، ولی تو مثلا این احکام فطری و عبادی که مثلا ظلم بودن اینجا چیزا
ایشون گفت قبول کردن، قبول کرد دیگه، گفت مطابقت و شرع علم ببینید خط اول.
نه خب میخوام بگم که چطور اینجا رو قبول میکنن، بعد میام در مورد این هم میگم وجود پیدا نمیکنه، این از بین میره. شذ فی الانام،
نه نه این غیر اونه، این شذ فی الانام غیر او بدیهی فطری است. ببینید اول من دستبندی کردم، من دستبندی رو معکوس کردم تو توضیح اولیم، گفتم یه شذف وجود و فلعنام داریم، اونش خالی شوائب اوهامه، اونو برش کن، یه مطلق عقل داریم، مطلق عقل یه بدیهیه، یه بار تو حوزه فقه، یه بار تو حوزه غیر فقه، تو حوزه فقهش اونی که فطری صحیحه اون ملازمه توش درست کن،
کما اینکه تو این غیر فقه هم اونی که بدیهی ظاهر البداه مثل انتکلا اعظام من الجوز یا مثل الواحد نصف الاسلام اینا قبول داریم، اما اینا همش تو غیر اون شذ وجود و فعل انام است. خب حالا جناب شیخ هم شروع میکنه این رو با همون مقیاس خودش. یه سوالی اول داشتیم پرسیدید؟ مرحوم شیخ شروع میکنه این رو با همون ضابطی خودشون در واقع جرم و تعدیل کردن. بگن اولا ما نفهمیدیم چجوری دوتا عقل ما اولا بحث و قطعه چجوریه که ما بیای یه دلیل عقلی قطعی داشته باشیم بعد دلیل عقلی قطعی دیگه باش معارض بشه. دو چجوریه که نقل بخواد با حکم قطعی معارض بشه، حالا قطعی عقلی و قطعی نقلی. نقل شما اگر روایت معتبر شماست یکی ظنیه، او قطعه، یه چجوری معارضه او قرار میگیره؟ یا چجوری دو تا قطع با هم معارض بشن بعد یه زن بیاد مرجح قطع بشه؟ شیخ میگه اینا رو قابل اینا قابل فهم نیست برام. یه خلاصی حرف شیخه، حالا با یه تفصیلی میگهش همینا هم تو عبارت بخونی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا ادری من نفهمیدم کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدمن علا ما هو فی البداه من قبیل الواحد نصف الاثنین. چجوری یه نقلی رو در نظریات اووردید مقدمه بر یه حکم عقلی بدیهی کردید؟ مع ان ضروریات دین و المذهب لم یزد فی البداهت علا زاره. کدوم بدیهی دین داریم که بدیهی تر از الواحد نصف الاثنین باشه که بخواد او رو به عنوان مقدم قرار بدید؟ ندارید. پس همه بدیهیات نقلی دینی شما یا بدیهی هم در حد الواحد نصف الاسلام یا کمترشن. کمترشنش چون میخواد بیاد مقدم بشن. والعجب من ما ذکره فی الترجیع عند تعارض العقل و النقل کیفه یتصور الترجیع فی القطعیین و ای دلیل علی الترجیع المذکور. چجوری اومدید دو تا قضیه با هم معارض کردید؟ تو سوق نفس دو تا قطع کنار هم شکل نمیگیره. حرفا درسته ها، اما دوستان اصلا ما با ضابط قطعه نیومدن جلو. حواستون باشه، مگر اینکه کسی یه مقدمه اضافه کنه بگه ما با عقل ظنی کار نداریم، مثلا عقل مساویه با قطعه. بعضی اینو گفتن در توجیه شیخ، من از بیرون این مقدمه رو نیووردم اگه خاطرتون باشه، از بیرون گفتم شیخ با یه ضابط دیگه حرکت کرده، مگر اینکه کسی برای توجیه بگه آقا چون عقل منحصر به قطعه پس شیخی داره با قطع مؤاخذه میکنه به خاطر اینه. این توجیه امثال محقق نائینی و نجفیین این تیپیه. آقای مظفرم از همین استفاده کرد، دیگران هم از چه استفاده میکنه؟ چرا من نگفتم این توجیه؟ چون اولا تو عبارت شیخ نبود، عبارتی نبود که شیخ بگه اول بگه چون عقل همیشه برای فقط قطع ساز از لذا من با قطع دارم حرف میزنم. شیخ اینو نگفت، بلکه مقابل اینو گفت، گفت من قبول دارم که یه بار حجیت عقل بحث میکنید فلهو وجه، یه بار قطع حاصل بحث میکنید، نه اینکه عقل منحصر به قطع. پس عبارت شیخ صریح توی توجیه نبود، بلکه این توجیه بعدن راه ذهن رو برای قبول یک مطلب صحیح میبنده. اون مطلب صحیح هم اینه، منحصره به قطع نیست. این قدر بدونید این جمله که دارم مجانی مفت مسلم میذارم کف دستتون، من خودم پوستم کنده شد تا بعدا اینو فهمیدم. روز اولی که اینو خوندم گفتم ما سمعنا بهذا ان هذا لشیء عجاب، لولا که امام گفته بود هر کی دیگه میگفته بود من با استهزا ازش رد میشدم، چون خلاف مسلم چیزی بود که یاد گرفته بودم. در حالی که الان که دارم برای شما میگم عبارت میرم جلو با نگاه با این تجربه 10-15 ساله، اصلا تو عبارت شیخ مقدمه ای نبود که شیخ بگه ما قسم خوردیم که عقل منحصر به، بلکه اصلا اول عبارت که انه خلاف اینم بود. یعنی شیخ گفت یه بار خودجیت عقل مستقلن مورد بحثه، این باید بحث بشه، خطا دارد خطا ندارد، با فرض این که خطاش زیاده لهو وجهون، یه بارم قطع حاصل مورد بحثه. گفت ما با قطع حاصل میخوایم کار کنیم الان، نگفت عقلمون منحصر به قطع. نه چی گفت؟ عقل حکم بدیهی داره، حکم نظری داره، حکم قطعی داره، حکم ظنی داره. عقل عقله. نه معلوم نیست، مسلم نیست، هیچ کدوم اینا مسلم نیست. عقل عقله، منبع حکمه. شیخ ضابطش این بود دیگه، زبون شیخ این بود، گفت عقل میتونه منبع حکم باشه، نقلم میتونه منبع حکم باشه، اینا منبع حکمه. اما احکام تقسیم دارن، حکم قطعی، حکم زن، حکم بدینی، حکم
نظر.
حالا این باید بررسی کنیم. بله یکی از احکامی که هم عقلیست، منبعش عقل، هم بدیهیست، حسن عقل بدیهی هم هست. شما بگید قطعی هم هست. هیچ، من توجیه رو میخواستم بگم تو همین حد عبارت. یکی کسی ببین، ما الان تا الان یاد حواسمون به این جمع شد دیگه، ملتفت شدیم، این ماسیف تو ذهن ما که شیخ با قطع اومد وارد بحث عقل شد، نه اینکه عقل منحصر به قطع بود. ببینید شیخ اول از اول بحث که وارد شدیم تو الان به چی رسیدیم؟ به این رسیدیم که شیخ مبناش گذاشته به حجیت ذاتی قطع، گفت یه بقیه تنبیه علامونه. یکی از تنبیهاتی که داریم اینه که قطع حجیتش ذاتیه، اینه که حالا قطع اگه از عقل هم به دست بیاد حجیتش، اینو تا اینجا یاد گرفتیم دیگه، غیر از یه عبارت چیزی نخوندیم. همونجا هم شیخ البته گفت بحث سر این که عقل حجت یا نه به خاطر کثرت خطا حجت نیست یا حجته، باید بحث کنیم، مقایسه کنیم بین کثرت خطای عقل با کثرت نه، فله وجهون، این قابل طرحه، قابل طرحه. اما بحث ما الان سر چیه؟ چون قطع حجیتش ذاتیه، قطع از عقل هم به دست بیاد حجیتش ذاتیه. شیخ با این زبون اومد جلو. اما الان که عبارت ها رو خوندیم، نه امین، نه جزایری، نه بحرانی رضوان الله علیه مجمعی، نه هیچ کدومشون نرفتن رو قطع، رفتن رو حجیت عقل. ما هم گفتیم آقا شیخ باز مقیاس خودش عبارت ها رو داره پردازش میکنه. بعضی ها برای اینکه این عبارت مقیاس شیخو با این حرف اینا یکی کنن، گفتن یه حد وسط اینجا وجود داره، اینا التفات کنن یکی میشه. و حد وسط این است که العقل لا یحکم الا بالقطع. پس شیخ هم داره همونه میگه. ما مستم قلعه تو عبارت شیخ نبود وجدانه. الان شما تا حالا چیزی تو این جمله به این شکل دیده بودید؟ خوندید؟ مباحثش کردید؟ نبود. گفتم اینو ای از فراورده های فکر تفکرات محقق نائینی و ایناست، ما تو عبارت چک نداشتیم. بعدن هم میگیم کی گفته که عقل منحصر به قطعه؟ هیچ، حالا سمره داشته باشن شما بحث کنیم. اما اره این جمله مسلم نیست، نه بیانه نه مبینه، تو عبارت هم نبوده.
بدن اینجا ما که نمیخواد تأثیر در این
چی؟
مسئله
بله بله تأثیر تو فهم رسائلم داره. الان تأثیر داره برای من. الان من میدونم که شیخ با زبون خودش اومده حرف اونا رو تحقیق کرده، نه اینکه حرف شیخ با حرف اونا یکیه یه ملاکه. اینم همین اثرشه. اگه گفتم اینا یکیه، بعد میگم خب نه شیخ هم همونو داره میگه که اونا گفتن، اونا هم یه چیزه، همشون رو خط دارن حرف میزنن، همه چیز رو عقل دارن دارن حرف میزنن.
مثلا مثال واسه حکم عقلی غیر قطعی مثلا چی میشه؟
هیچ، حالا لازم هم نیست بشناسیمش. همین که عقل، همین که عقل یه منبع حکم، یه ادبیات شیخ، یه ادبیات عقل منبع حکمه، تمام. اما حکم فی حد نفسه تقسیم میشه به قطعی و ظنی، تقسیم میشه به بدیهی و نظری، تقسیمات دیگه هم داره.
جا از اون برم اگر بگیم که عقل سنی بحث کنی سر حجیت عقل، میگم که بحث میکنه حکم عقل قطعی رو بحث
چی گفته؟
اما به درد نمیخوره ظنی
شک، این مسلم اصلا. ببینیم زن اگر نه، اگر میخواید اینطوری بحث کنید، ببینید یاد بگیرید منطق رو رعایت کنید. چیزی که نبینه نمبینه باید اول تبیین بشه. ببینید الان من چیزی که گفتم تا الان همه اینا بیان بود. ما از اول رسائل تا الان اومدیم حجیت ذاتی قطع گفتیم، بعدش هم گفتیم از ثانی قد عرفت که قد حجیتش ذاتیه، پس لا فرق بین قطعی که از عقل بیاد یا از غیر عقل. و با همین هم اومدیم تا آخر. این مبین تمام. خب حالا یه بحث دیگه ای داریم به نام حجیت عقل. خب او حجیت عقل با حدود سقوش رو بشناسیم. آیا حجیت عقل این همون حرفی که ملا امین از دارابادی گفت که بحث معرفت شناختی بود؟ آیا حجیت عقل این روسی که محقق اصفهانی گفت که بحث عقل عملیه؟ آیا حجیت عقل اعم یعنی یقین بالمعنی الاخص که استاد معظم حضرت آیت الله جوادی فرمودن؟ یا حجیت عقل با همه اینا این همه عقل باید بحث بشه، از رو همش بحث بشه، یه کتابی نوشته بشه به نام حجیت عقل، همه اینا با همه فروضش مورد بحث قرار بگیره، اینا همه به نوعی داخل در باب حجیت عقل، این قدش مسلمه. اما از این بخوایم جلوتر بریم باید تحقیق کنیم، اون موقع ببینیم عقل در مرحله تصورات یا در مرحله تصدیقات، ضابطش برای تصورات چی، ضابطش برای تصدیقات چی. حالا تصدیقات باید و نباید یا هست و نیست، تصدیقات ما قطعیه یا ظنیه، بالمعنی لخص یا بالمعنی اعم، از استدلال مباشر میاد یا از استدلال غیر مباشر میاد، غیر مباشر از استقراء میخواد بیاد یا از قیاس میخواد بیاد یا از تمثیل میخواد بیاد، قیاسش از چه نوعی نمیدونم، اینا صورتش از کدوم ماده میخواد استفاده کنه، همه اینا رو ما باید بحث کنیم، اینا میشن ورود ما به بحث حجیت عقل. جناب شیخ هم وارد حجیت عقل نشده، اول کارم تصریح کرد، یعنی سرمونم شیره نمانید، گاه من میدونم حجیت عقل یعنی شما میخواد حرفی هم زدیده مبنای درست کردید، گفتید که چون عقل کثرت خطا دارد شارع اجازه سلوک این سبیل را نداده است، شیخ گفت این حرفی یعنی حجیت عقل، البته من قبول ندارم حرفتون رو، اما قبول ندارم من زیر عباش گفت یواشکی قایمکی، گفت این لوسل و اقمزنا ان معارضتهی به کثرت الخطا فی النقل یا فلهو بجهون، یه بحثی است، اما بحث من الان این نیست، بحث من این است که قد عرفت قد حجیتش ذاتیه، پس قد اگه از عقلم بیاد حجیتش ذاتیه، این ادبیات شیخ یعنی واضح بحثو ترک کردن، حجیت عقلو یه طرف قرار دادن، حجیت قطعو یه طرف قرار دادن، با خطکش حجیت قطع شروع کرد، شیخ شروع کرد راه سازی کردن تو عقل، که ما اگه تو نقل هم همین راه میتونیم درست کنیم، بگیم قطع حجیتش ذاتیه تو نقل باشه تو عقل باشه، لذا تو قطع هم تو نقل هم بعدن میگیم، میگیم آقا نقله میخواد خبر متواتر باشه، تواتر به معنای کثرت طرق، میخواد واحد باشه یعنی کثرت طرق، نه اگه قطعی باشه حجیتش ذاتیه، همینه تو سند میگیم، تو دلالت میگیم، تو ظهور میگیم، تو عقل میگیم، تو نقل میگیم، تو اجماع میگیم، پس خطکش قطع یه خطکشیه، با این خطکش شیخ داره اندازه‌گیری میکنه، هی میره جلو رو عقل پیادش میکنه، فردا رو ظهور پیادش میکنه، رو هر چیز دیگه هم پیادش میکنه، اما وارد مقوله‌ای به نام حجیت عقل کما اینکه بعداً میبینید وارد مقوله‌ای به نام حجیت به نام عقل هم نمیشه شیخ، چیز جدید دارم میگم، از دستتون نره بعداً، به نام عقل چیه، عقل چیه، چجوری باید تحقیقش کنیم، کدوم ورشو بگیریم، شیخ میگه اگر قطعی حجت، من با این خطکش میرم جلو، خودم از کل این دره های مخوفی که اطرافه نجات میدم، این سبره اون تقصیر به حالات مکلفه که هر لحظه روش تاکید کردم، اما این که کسی، حالا من چرا اون جمله رو گفتم، نمیخواستم یه جمله جدید الکی لافشو بزنیم علمی، می‌خواستم بگم بابا تو حرف شیخ نیومده چون عقل مساویه با قطع من اومدم رو قطع، بلکه خلافش اومده، اول بحث اومده که بحث عقل خودش که بحث مجزایی است فلهو وجه، اون بحث من رو قطع، بلکه خلافش گفته بنده خدا. خب جان
اگر فنا باشد اون عقلی که که بعد از اصول فقه ما میخواییم بررسیش کنیم حجت نباشد، اون عقل حجت نباشد، لازمش اینه که کل زیرا به فقه زده بشه، یعنی ذاتی بودن
تمام شد، یعنی لازمش میشه لازم، یعنی من نگاهم به
نه
حجت عقل نه، یعنی حد وسط حجیت قطع را تو عقلم دیدن، این میشه قطع نه حجیت عقل، کما که اینو ما بعدا تو بناعقلا هم میبینیم، یعنی اونجا داریم بحث بناعقلا میکنیم، نه بحث حجیت قطع تو بناعقلا میکنیم، کما که تو ظهور هم اینو میگیم، بحث ظهور میکنیم و بحث حجیت قطع تو ظهور میکنیم،
بحث حجیت قطع
آفرین، این خوبه، باشه، این خوبه، نه برای اثبات بناعقلا، دوباره شد قاطی شد. من فردا میرم تو بنا عقلا تحقیق میکنم عقلا کیه، تحقیق میکنم مقوله ادراکات عقلا چیه، یا میگم اونی که به بنا عقلا قطعیه و همه عقلا گفتن او حجته، کدومش مونه؟ دوم. یعنی چی؟ یعنی خطکش حجیت قطع رو تو همه دیدن و الا خود پرونده بنا عقلا تحقیق بشه. سه کی تا حالا این انجام داده؟ اشکال نداره، اصولی هست یا نیستش باید بحث بشه، بحثی که در اصول امروز تر شده نبوده تا حالا. من دارم میگم فقط اینجا قاطینه دوستان، ضابطی که شیخ درست کرده یه مدرسه منسجمه، مدارس دیگه گرت برداری کردن از مدل شیخ، این گرت برداری بدون روح ملاک مدرسه شیخ خراب میکنه کارو، بعد نتیجهش میشه این دعواهایی که الان به وجود اومده تو حجت عقل، بعد همیشه پیروز میدان هم تفکیکی ها، نه امروز الا یوم القیامه. ببین چی بهتون گفتم، با این مدل رفتن میدونی چرا؟ چون اونا سر مدلی که شیخ باش تحقیق کرده میستن، بعد تا میبریش تو حجیت عقل حرفای امین استرآبادی رو میزنه، حرفای آقایون رو میزنه، حرفایی که ما خودمون هم جواب براش پیدا نکردیم، نه پیدا کردیم البته جواب داریم، میگیم شون همون تو بدایه نه اینجا، اما بالاخره ما به مناطمون معلوم بشه اینجا چیه. شیخ با منات حجت قطع رفته جلو، با منات حجت قطع عقل به اندازه که مکتب و اصول پا بگیره را میفته دیگه، از اخباریگری جدا میشه. حالا ببینید شیخ الان همین کار میکنه، و عجب و منزالک الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون ترجیحن، گفت آخرش گفت و فیه اشکاله، گفت اگر نقلی معید مورد تأیید قرار ندهد یکی از احکام عقل را، دیگه من بین دو تا عقل میمونم، اشکال اون صدر اون عبارت گفت و آره. شیخ میگه معنه لا اشکاله فی تساقطه، چون اون دیگه حکم عقل نیست، وقتی تعارض بین عقلی این پیش اومد یعنی شبیه به عقل، این مخالطه بوده. و فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام علی الدلیل النقلی، شما که گفتی عقلی طوریه، چجوری این خالی شوائب و اوهام رو بر نقلی مقدم کردی؟ مع ان العلم به وجود صانع جل ذکر و اما ان یحصل من هذا العقل الفطری او من ما دونه من العقلیات البدیهیه، بل نظریات المنتهی الی البدا، برهانهای خداشناسی حتی همشون بدیهی هم ممکنه، ما بگیم اثبات خدا نظریه اما تو سلسله بدیهیات برمیگرده به امر بدی، میدونید دیگه تا قبل از علامه طباطبایی اثبات توحید بدیهی نبوده، قرآن میگفته افلا شکون فاطر السماوات والارض، اما هیچ دلیل عقلی هیچ فیلسوف متکلمی برای بدیهی شدن پیدا نکرده بود، یعنی جای تمام طرق شک رو مسدود کنه که بعد بگه اگر کسی شک داره این تنبه نیاز داره و الا ذاتن شکی وجود، اینو علامه طباطبایی اولین بار انجام داد. شیخ میگه اینطوری نیست. خب پس چه کار کنیم؟ بالاخره برگردیم سراغ جنبل میذاریم برای جلسه آینده. مثلا علاقه خیلی داره فعال باشه.
اولی فرق میکنه. اخوی که تو انام نیست شازه اولی به فلان
او میخواد بگیم این
اولی فرق
میکنه. بله بله ایشون میخواد گفتم. ایشون میگه عقله، ایشون میگه که آقا من یه بار توی خالی از شوائبم، یه بار تو مطلق عقلم، مطلق عقلم یه بار توی فقه هم، یه بار توی مالای توقف و علت توقیف هم، اینجا یه فطریه صحیح دارن، اینجا یه غیرش دارن، اینجا هم یه بدیهی ظاهر البداهه دارن، عبارت ها خودشو دارن میگه، یه غیرش دارن، اینطوری دیگه
اسمه